ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در دوشنبه شب. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهر و روستایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. همینطور سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و با برنامه زنده امشب ما همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب، آخرین ساعت‌های اولین شب از آبان ماه. در نیم ساعت آینده با برنامه‌ای پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید. اول مجله شبانگاهی امشب خبرها رو بشنویم با رضا جمالی که در استودیو هست. رضا، شبت بخیر.
سلام آزاده، شب بر تو خوش و بر شنوندگان هم خوش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت که با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها قصد دارد نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کند. محمود احمدی نژاد در این نامه غیر متعارف پاسخ نامه صادق لاریجانی را داده که به نوشته رئیس جمهوری با مهر بسیار محرمانه به دست او رسیده است. نامه نگاری بین دو قوه مجریه و مقننه پس از درخواست بازدید از زندان اوین توسط محمود احمدی نژاد آغاز شده است. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه گفته بود محمود احمدی نژاد در 7 سال ریاست جمهوری خود درخواست بازدید از زندان اوین نداده بود و حال که یکی از منتسبین او در زندان است، درخواست روز شنبه رئیس جمهوری ممکن است شایبه سیاسی ایجاد کند. اشاره غلام حسین محسنی اژه‌ای به زندانی شدن علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کنگره یهودیان اروپا خواستار لغو سفر نمایندگان پارلمانی اروپا به ایران شد. موشه کاتون گفته است این سفر برای این هیئت و اتحادیه اروپا شرم‌آور خواهد بود. این سفر که قرار است هفته آینده انجام شود با مخالفت‌های فراوانی روبرو شده است. 9 نماینده پارلمان اروپا به ریاست تاریا کروننبرگ رئیس هیئت پارلمانی در امور ایران از حزب سبزهای فنلاند به ایران می‌روند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ضمن محکوم کردن ترور وسام حسن رئیس اداره اطلاعات این کشور بر تعهد قاطع آمریکا به حفظ ثبات، استقلال، حاکمیت ملی و امنیت لبنان تأکید کرد. به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم کلینتون و نخست وزیر لبنان درباره کمک آمریکا به تحقیقات درباره انفجار روز جمعه و کشته شدن وسام حسن به توافق رسیدند. مخالفان دولت لبنان سوریه و متحدانش در لبنان را به ترور رئیس اداره امنیت ملی این کشور متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری نخست وزیر برای هموار کردن راه تحقیقات درباره ترور او شدند. عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمریکا از هند درخواست کرده تا در پرونده هسته‌ای ایران میانجیگری کند. او افزوده است که این درخواست حاکی از استیصال آمریکا در پاسخ به پیشنهادهای منطقی و سازنده ایران است. عباس عراقچی که از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، همچنین گفت که جمهوری اسلامی از میانجیگری‌های کشورهایی که به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای کمک کنند استقبال می‌کند.
جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که رضا جمالی خون رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه قطع پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره ایران توسط سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای.
بهترین راه حل مشکلات گفتگو، نه قطع ارتباطات. همکار پارازیت اندازی ایران روی شبکه‌های ماهواره‌ای اشتباهه و هم قطع پخش تلویزیون‌های ایرانی.
انتشار نامه تند محمود احمدی نژاد خطاب به صادق لاریجانی برای بازدید از زندان‌ها، تأکیدی مجدد بعد از به زندان رفتن مشاور رئیس جمهور.
رفتار آقای احمدی نژاد امروز این شایعه را در اظهار عمومی زنده میکنه که گویا آقای جوانفکر همتراز ملت ایران است و اوست که حقوقش نقض شده.
2 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چگونگی حضور ایرانیان مقیم آمریکا برای شرکت در انتخابات.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد.
همراه ما بمونید تا در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. روز دوشنبه همطور که توی خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد در نامه تندی به صادق لاریجانی از عزم جدی خودش برای بازدید از زندانها و محاکم قضایی خبر داد. با این نامه عملاً موضوع بازدید رئیس جمهوری ایران از زندان اوین وارد یک مرحله تازه شده. بابک غفوری آذر.
یک روز پس از پاسخ منفی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، رئیس جمهوری ایران در نامه تندی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به صراحت از تصمیمش برای بازدید از این زندان و آنچه نظارت بر رعایت حقوق اساسی ملت خواند دفاع کرده و گفته است با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این نامه آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه موافقت یا مصلحت اندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است، تلویحاً مجوز رئیس قوه قضاییه برای بازدیدش از زندان اوین را غیر لازم دانسته است. بر اساس آنچه آقای احمدی نژاد در نامه‌اش نوشته، مشخص می‌شود که صادق لاریجانی در نامه خیلی محرمانه‌ای به رئیس جمهوری ایران مخالفت خود با بازدید آقای احمدی نژاد از زندان اوین را اعلام کرده و گفته این بازدید را به مصلحت نمی‌داند. در پاسخ به این نامه، رئیس جمهوری ایران از اینکه صادق لاریجانی بازدیدش از زندان اوین را به دلیل دیدار از وضعیت علی اکبر جوانفکر مشاورش دانسته انتقاد کرده و گفته با این دلیل رئیس قوه قضاییه به او اتهام حمایت از مجرم زده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این پاسخ تند رئیس جمهوری ایران به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ایشون یک نامه رو که خیلی محرمانه فرستاده آقای آملی لاریجانی سرگشادش کرده و پاسخ علنی داده و در برابر تحقیری که متوجه ایشون شده بود از طرف آقای محسنی اژه‌ای در صحبت اخیرش، به نوعی اومده یک حمله خیلی تندی رو متوجه رأس هرم دستگاه قضایی کرده و این صرف نظر از انگیزه های آقای احمدی نژاد و جریان ایشون که به نوعی باندهای قدرت به طور جدی درگیر هم شدن، ولی نشون میده که کاملا ایشون مصمم هست برای اینکه از اون جایگاهی که داره حداکثر بهره برداری رو بکنه، معطوف به انتخابات ریاست جمهوری آتی و به راحتی قوه مجریه رو واگذار نکنه به رقبا.
نامه رئیس جمهوری ایران 5 بند دارد و در آن محمود احمدی نژاد از صادق لاریجانی پرسیده چگونه با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم، زندانی بودن یکی از منتسبینش و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، بازدید از زندان اوین را دارای شایبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی کرده است. آقای احمدی نژاد در این نامه همچنین بارها به دفاع از حقوق ملت اشاره کرده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره این تاکید چند باره رئیس جمهوری ایران بر حقوق ملت در نامه‌اش میگوید:
بسیار جالبه که رئیس جمهور اسلامی ایران بعد از 7 سال اندی از انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری امروز از حقوق ملت صحبت میکنه و خواهان آنه که از زندان اوین بازدید به عمل بیاره. خب در تمام این سالها ما میدونیم که زندان اوین انباشته از زندانیان سیاسی و کسانی که حقوقشون مورد تضییق قرار گرفته بود از جانب حکومت مملو بوده. این رفتار آقای احمدی نژاد امروز این شایعه را در اظهار عمومی زنده میکنه که گویا آقای جوانفکر همتراز ملت ایران است و اوست که حقوقش نقض شده و لذا آقای احمدی نژاد به فکر حقوق ملت افتاده. ولی من واقعا از سوی دیگر شاد شدم که این سخنان رو از زبان ریاست جمهوری اسلامی ایران شنیدم، چرا که هرگاه و در هر زمان که توسل به قانون توسط مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار بگیره باید اون رو از اون خوشحال بود و فکر کرد که این هم دریچه ایست باز گشوده میشه به سوی حکومت قانون در کشور ما.
نگارش نامه تند آقای احمدی نژاد به صادق لاریجانی در زمانی انجام میشود که بار دیگر طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و عده‌ای از نمایندگان قصد دارند به دلیل مشکلات اقتصادی از رئیس جمهوری پرسش کنند. در چنین شرایطی نگارش این نامه تند ممکن است با واکنش‌های همراه باشد. مرتضی کاظمیان در این باره اعتقاد دارد
کاملا مشخص هستش که دستگاه قضایی و رأس این قوه مستقل نیست و زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی هستش. آقای احمدی نژاد کاملا مطلع هست از این وضعیت و به هر حال این تقابلی که وجود داره بین باندهای قدرت بخشی از اون کاملا متکی است به رهبر جمهوری اسلامی. تا حالا آیت الله خامنه‌ای تلاش کرده که مدارا کنه با این روحیات و رفتارهای آقای احمدی نژاد و به نوعی اکثریت مجلس رو وادار به سکوت یا مماشات با ایشون کنه، اما اینکه این روند آیا همچنان سیر شتابناکی به خودش خواهد گرفت یا جریان‌های مقابل مجبور خواهند شد مماشات کنند با احمدی نژاد چرا که خیلی بی‌پروا عمل میکنه، به نظر من نیازمند صبوری است. ولی من گمان نمی‌کنم که نهادهای مقابل آقای احمدی نژاد، باندهای رقیب، چه متمرکز در مجلس چه دستگاه قضایی، اونها سکوت کنند.
محمود احمدی نژاد در نامه روز دوشنبه‌اش گفته گزارش بازدیدش از زندان‌ها و محاکم قضایی را به اطلاع مردم و رهبر جمهوری اسلامی خواهد رساند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم و بریم سراغ یک گزارش اقتصادی. در حالی که سالهاست دولت از انتشار گزارش درباره اوضاع اقتصادی کشور خودداری می کنه، گاهی بعضی مسئولین به صورت ارائه یک سری ارقام آمارهایی رو ارائه می دن که نه امکانی برای بررسی چگونگی دستیابی به این آمارها وجود داره و نه با اوضاع اقتصادی روز همخوانی هست. از جمله این آمارها اطلاعاتی هست که روز دوشنبه رئیس مرکز آمار ایران در اختیار رسانه‌ها گذاشته. جزئیاتش رو از فریدون زرنگار می‌شنویم.
رئیس مرکز آمار ایران روز دوشنبه به مناسبت روز آمار اعلام کرد که میزان درآمد و هزینه خانوارها در سال 90 به یکدیگر نزدیک شده است. این بدان معنی است که به رغم نرخ گرانی بیش از 25% در ایران در سالهای گذشته، درآمدها باید بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد. آیا چنین افزایش درآمدی قابل تصور است؟ کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون به رادیو فردا میگوید
بعیده که یک همچه تورمی وجود داشته باشه و بعد ما بیایم بگیم که ضریب جنی هم بهتر شده. با توجه به این تورمی که افزایش پیدا کرده به این صورت، معمولا فشارش رو طبقات فرودسته و برای اینکه کسانی که پولدار هستن یا کسانی که مشاغل دارن که میتونن قیمتا رو بالا پایین ببرن، مسئله براشون ایجاد نمیشه. این مسئله برای کسانی است که درآمد ثابت دارن یا درآمد بازنشستگی دارن یا اینکه به هر حال امکان افزایش قیمتشون نشده باشه.
رئیس مرکز آمار ایران با تکیه به حساب‌های به گفته خود زودرس اعلام کرد که رشد اقتصادی در ایران بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی بیش از 5% و با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی نزدیک 5% بوده است. آقای آذر همچنین اعلام کرد که در سال 89 هم تولید ناخالص داخلی ایران با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی بیش از 6.5% بوده است و بدون در نظر گرفتن این درآمدها نزدیک به 7.5%. با توجه به آمارهای در دست از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی و تخمین‌های بسیاری از کارشناسان اقتصاددانان ایرانی، می‌توان این رشد اقتصادی را واقعی دانست؟ کامران دادخواه
میگن که تولید ناخالص داخلی 5% افزایش پیدا کرده. این مفهومش این است که تولید افزایش پیدا کرده، یعنی با توجه به تورم 25% تولید بایستی که به قیمت‌های اصلی 30% افزایش پیدا کرده. این چیز عجیب غریبی خواهد بود و بعیده که اتفاق افتاده باشه.
رئیس مرکز آمار ایران با توضیح این که آمار بیکاری بر این پایه تعیین می‌شود که اگر کسی کمتر از 1 ساعت در هفته کار کند بیکار مطلق تلقی می‌شود و مبنای تعیین آمار بیکاری هم خود اظهاری است، اعلام کرد که نرخ بیکاری تابستان امسال با حدود 1% کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال پیش نزدیک به 13% است. آقای آذر اما برای توضیح شیوه تهیه آمار بیکاری در ایران گفت که این شیوه در تمام دنیا معمول است. از کامران دادخواه پرسیدم آیا در کشورهای دیگر هم احتساب نرخ بیکاری همین گونه است که رئیس مرکز آمار ایران میگوید؟ کامران دادخواه.
بله، در تعریفی که سازمان بین المللی کار انجام میده و همینطور مورد قبول فرزند وزارت کار آمریکا هم هست، کسانی که یک ساعت حداقل کار بکنن برای دستمزد یا 15 ساعت بدون دستمزد در یک بنگاهی که متعلق به خانوادهشون باشه، و همینطور البته کسانی که به طور موقت مریض شدن یا مثلا دعوایی سر کار هست مثلا اعتصابی چیز میشن، اینا شاغل حساب میشن. ولی باز چند نکته اینجا هستش. نکته اول اینه که در تمام آمارها تفاوت میگذارن بین کسانی که به طور تمام وقت مشغول کار هستن و کسانی که نیمه وقت هستن، حتی تفاوت میگذارن بین ساعتهای کار. شما اگر به وبسایت وزارت کار آمریکا مراجعه کنید نشون میده که چند درصد چه کجا کار میکنه. بنابراین مسئله نیست که خیلی خوب یک ساعت رو میتونیم به طور اشتغال قبول بکنیم، ولی باید مشخص بشه چند نفر واقعا کار دائم دارن. مسئله دوم نیست که حتی اگر 13 درصد رو باور بکنیم، این عدد بسیار بالاست و به خصوص که مسلما برای جوانها حداقل دو برابر اینه. آمریکا در حالی که داره از بزرگترین بحرانی که بعد از جنگ داشته بیرون میاد، نرخ بیکاریش 7-8 درصدی. ایران خیلی راحت میگن که 13 درصد و مسلما نرخ بیکاری برای جوان‌ها باید حدود 26 درصد باشه.
رئیس مرکز آمار در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره نرخ تورم 6 ماهه نخست سال جاری پرسید، گفت بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود محرمانه است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند آن را منتشر می کنند. آقای عادل آذر در حالی از کم شدن فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها می گوید که حسین راغفر، یک کارشناس اقتصادی در تهران، می گوید طی 3 سال گذشته هر سال 2% به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است.
در مورد آخرین آماری شنیدید در مورد اوضاع اقتصادی کشور که رئیس مرکز آمار ایران در اختیار رسانه‌ها گذاشت روز دوشنبه. فریدون زرنگار در این مورد گزارش می‌داد. جزئیات بیشتر رو می‌تونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنید.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک گزارش دیگه بشنویم در مورد این موضوع که سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای اینتلسات پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایران رو قطع کرد. به گزارش سایت شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، شرکت ماهواره‌ای اینتلسات این تصمیم رو به دستور اداره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا انجام داده. از رضا جمالی بشنویم.
شرکت ماهواره‌ای اینتلسات خدمات ماهواره‌ای خود به ایران را متوقف کرد. آنطور که سایت پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی اعلام کرده، شرکت ماهواره‌ای اینتلسات این اقدام را به دستور دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. هفته گذشته نیز شرکت خدمات ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات نیز پخش 19 شبکه رادیو و تلویزیونی جمهوری اسلامی را از روی هاتبرد قطع کرد. شرکت یوتلسات هم این اقدام خود را در چارچوب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کرد. این اقدام هفته گذشته شرکت یوتلسات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و پس از آن روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مخاطبان خود در خارج از ایران گفت که شبکه‌های رادیو و تلویزیونی قطع شده را می‌توانند از ماهواره اینتلسات دریافت کنند. حال با انتشار خبر ممانعت این شرکت برای ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران، در کمتر از 2 هفته دو شرکت ماهواره‌ای بین‌المللی ارائه خدمات ماهواره‌ای خود به جمهوری اسلامی را متوقف کردند. مقامات جمهوری اسلامی قطع برنامه‌های رادیو و تلویزیونی خود را محکوم و آن را مغایر با جریان آزاد اطلاعات می‌دانند. این محکومیت حتی در گفتار بعضی از مقامات رسمی رسانه‌ای جمهوری اسلامی تا حدودی رنگ تهدید به خود گرفت. علی عسکری از معاونان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یکی از برنامه‌های شبکه خبر به طور تلویحی از اقدامات مشابه جمهوری اسلامی در برخورد با قطع برنامه‌های شبکه‌های ماهواره جمهوری اسلامی گفت:
هاتبرد و یوتلسات که اگر اصلاح شدن که شدن، آمدن برقرار کردن سرویس رو طبق قرارداد که فبه ها انجام میشه. اگر نه به هر حال اینطور نیست که جریان همینطوری بمونه و اگر اونا افراط گری کنن میدونن که نتایج خیلی خوبی افراط گرایی اونها نداره.
از سوی دیگر روز دوشنبه اتحادیه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی اروپا EUB اعلام کرد که منشأ پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در خاورمیانه از داخل سوریه و از جانب ایران صورت می‌گیرد. این اتحادیه پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای BBC، دویچه وله، فرانسه 24 و صدای آمریکا را به عنوان نمونه‌هایی که با پارازیت اندازی دچار اختلال شدند نام برده است. بنگاه رسانه‌ای BBC هم پنجشنبه گذشته در اعلامیه‌ای رسمی از اختلال عمدی در پخش برنامه‌های ماهواره‌ایش در اروپا و خاورمیانه خبر داده بود. پیش از این نیز شرکت ماهواره یوتلسات مستقر در پاریس ایران را متهم به ارسال عمدی پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای خود کرده بود. یحیی کمالی پور، کارشناس علوم ارتباطات در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است قطع برنامه‌های ماهواره‌ای یا پارازیت اندازی بر روی آن از هر سویی که باشد برخلاف معاهدات بین‌المللی است.
بهترین راه حل مشکلات گفتگو است، نه قطع ارتباطات. هم کار پارازیت اندازی ایران روی شبکه‌های ماهواره‌ای اشتباهه و هم قطع پخش تلویزیون‌های ایرانی از طریق هاتبرد اشتباه است. هر دو برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیان هستند.
با این حال هفته گذشته نیز نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه یک طرح دو فوریتی خبر داد که به موجب آن وزارت ارشاد موظف می‌شود در قبال دریافت 10 میلیون دلار راه‌های دیگر پخش شبکه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی را جستجو کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما حالا که این گزارش رو شنیدید براتون بگیم که صدای رادیو فردا رو میتونید روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری هم بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 19 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 15690 کیلوهرتز در اختیار شما هست. از ساعت 7 شب هم تا 7 صبح میتونید از طریق موج کوتاه 21 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید. از طرفی میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، اونجا اطلاعات بیشتر رو در همین زمینه پیدا میکنید. تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2 هفته باقی مونده و با برگزاری سومین مناظره تلویزیونی باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری‌خواه تا ساعتی دیگه، تنور انتخاباتی در این کشور همچنان رو به گرم‌تر شدن است. در این میان البته بعضی از ایرانیان ساکن آمریکا هم خودشون رو برای حضور تو این انتخابات آماده می‌کنند. در مورد رای دهندگان ایرانی آمریکایی و اولویت‌های اونها، گلناز اسفندیاری با معبود انصاری صحبت کرده، استاد دانشگاه ویلیام پاترسون و نویسنده چند کتاب درباره جامعه ایرانی در آمریکا. این گفتگو رو میشنویم.
سنتی در آمریکا هست که موقعی که مهاجران اتنیک میشن، در نسل اول عموما دموکرات ثبت نام میکنن و به عنوان دموکرات هم رأی میدن. در مورد ایرانیان در دوره‌های گذشته به نظر آمد که تعداد قابل توجهی از ایرانیان به خاطر شرایط اقتصادی و موقعیت شغلی که در امریکا دارند تمایل بیشتر به حزب جمهوری‌خواه دارند و همین دلیل موقعی که شاخه‌های حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا حدود 25 سال پیش به وجود آمد، همه هر دو همزمان بود. ولی برای اینکه دقیق‌تر صحبت کنیم، اگر برگردیم و انتخابات ریاست جمهوری 2008 را، یعنی انتخابات قبلی را در نظر بگیریم، اونجا به طور دقیق چون آمار داریم و تحلیل شده این آمارها، گویا اینه که اکثریت ایرانیان به دموکرات رای دادن،
یعنی به آقای اوباما رای دادن.
به طور دقیق حدود 65% اظهار کردن که به ایشون رای دادن و این رقم البته تابع همون شرایط قبلی بود، یعنی به خاطر شرایطی که جمهوری‌خواه به وجود آورده بودن از نظر به خصوص مسئله جنگ در عراق و اینها، ایرانیان حتی جمهوری‌خواه هم به خاطر مخالفتشون با جنگ و مخالفت اجتماعی و فرهنگی هم که احساس میکردن با جمهوری‌خواهان، آمدن و به دموکرات‌ها رأی دادن.
یعنی آیا فکر میکنید تغییر یافته در موازه ایرانی آمریکایی ها در این 4 سال گذشته با توجه به سیاست‌های پرزیدنت اوباما در قبال ایران؟
اینجا باید جامعه ایرانی را یک پارچه نگاه نکرد. میان نسل دومی ها بنا به باز همین بررسی هایی که شده و فعالیت هایی که خودشون دارن داشتن در زی 1 سال گذشته، به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی را تشکیل میدن، بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل اینکه به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرح اجرا بشه، و یکی هم به خاطر اینکه به هر حال مقاومت کرد در رابطه با اینکه بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. ولی در مورد نسل اولی ها تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه، بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد چون جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه باقی خواهند ماند، بخش دیگرشون که ممکنه احساس استقلال کنن و بگن این بار ما میخوایم حزبی رأی ندیم و بیایم بر مبنای واقعیت ها رأی بدیم، باز از این جهت من فکر میکنم به اوباما رأی خواهند داد. دلیلش هم خیلی مشخصه، بخش اون جمعیت الان بازنشسته است، تعداد قابل توجهی از اونها زینف هستند در برنامه بیمه خدماتی و درمانی اوباما.
پس اقتصاد مسئله مهمی هست برای ایرانی آمریکایی مثل بقیه رای دهندگان آمریکایی.
آره، با توجه به اینکه البته اگر در نظر بگیریم که بین دو حزب در رابطه با سیاست در مورد ایران تفاوت اساسی نیست،
هنوز سیاست آقای رامنی زیاد مشخص نیست در قبال ایران، یعنی به طور دقیق اعلام نکرده که چه برنامه برای ایران خواهد داشت اگر انتخاب بشه.
این کاملا درسته، به همین دلیله که من تصورم اینه که چه بسا عده‌ای منتظر خواهند بود که امشب ببینن آیا به طور مشخص خواهد گفت سیاست یا نه. ولی تحلیلای آمده بیرون که صد از است که کی بیاد توی وایت هاوس زندگی کنه، سیاست خارجی امریکا تابع یک استراتژی درازمدتی خواهد بود و اون تغییر چندانی نخواهد. 23% جامعه ایرانی دارای مشاغل آزاد هستند، یعنی بین اقلیت‌ها این رقم بسیار بالاست. اینا در این مدت ضرر دیدن، ضرر بسیاری دیدن، یعنی از موقعی که اوباما آمد اینا خسارت را به تدریج داشتن، اینه که او ادم ضرر کردن از این جهت. به این ترتیب به نظر میاد به قول شما مسئله اشتغال، کار جدید و برگشت اقتصاد به روند قبلیش یه عامل عمده خواهد بود.
و آیا فرق میکنه رای دهندگان ایرانی آمریکایی در چه ایالتی زندگی کنند به اینکه به چه کاندیدای رای خواهند داد؟
بله، جامعه ایرانی در هر ایالتی که به وجود آمده تابع تاریخ و سیاست خاص اون منطقه است. نتیجتاً در ایالتایی که عنوان هست ایالت‌های دموکرات یقیناً اکثریت دموکرات خواهند داد. در ایالت‌هایی که اساساً جمهوری خواه یقیناً تابع اون عوامل خواهند بود.
اصولاً چقدر ایرانی آمریکایی فعال هستند از لحاظ سیاسی، حالا چه در رای دادن چه در مسائل
در این دهه گذشته به خصوص یک باری جهشی شده از نظر فعالیت سیاسی، یعنی به این نتیجه رسیدن که کنار نمیتونن بشینن، باید صدا داشته باشن و فعالیت کنن. یکی دو تا سازمان قوی و نیرومند ایرانی به وجود آمده که اینها الان صدای ایرانی ها را در واشنگتن، نه همه ایرانی ها را ولی بیشتر ایرانی ها را میرسونن.
گلناز اسفندیاری با معبود انصاری صحبت میکرد، استاد دانشگاه ویلیام پاترسون در آمریکا. اما بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالین دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران است. این فعال دانشجویی طیف چپ که خود را دانشجویان آزادی‌خواه و عدالت طلب می‌نامند، از جمله افرادی است که در فروردین ماه سال 88 از اعلام موجودیت و فراخوان کمیته دفاع از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دفاع کردند. وحید علی قلی پور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن بازداشت شد و یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. این دانشجوی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر تهران پس از آن توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد باشد. آقای علی قلی پور در دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی از جمله دانشجویان محروم از تحصیل بود که مسئولان دانشگاه امیرکبیر از ثبت نام آنها خودداری کرده و پرونده آموزشی آنها را بستند. آقای علی قلی پور در مهر ماه سال 91 برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. او پس از دریافت احضاریه برای اجرای حکم از رفتن به زندان سر باز زد، اما در نهایت ناچار شد خود را به اداره اجرای احکام اوین معرفی کند. وحید علی قلی پور برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 350 زندان اوین منتقل شده که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از طریق اون میتونید با آرش حسنیا در ارتباط باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا بمونید.